بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرين و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى لقاء يوم الدين. آمین یا رب العالمین. در رابطه با اصل رجعت که یکی از مبانی اعتقادی شیعه است و متاسفانه مورد هجمه مخالفینم هست، از این جهت هم ضرورت و لزوم پیدا می شود که اهل تشیع پیرامون این مسئله اولا بدانند اصل اعتقاد چیست، ثانیا از چه منابعی قابل اثبات است، ثالثا اگر شبهاتی وارد است بتوانند ازش دفاع کنند، تا به فرمایش حضرت رضا علیه السلام جز اون افرادی باشند که حضرت فرمود از شیعیان ما نیست مگر 29 مبنای اعتقادی رو بهش اعتقاد داشته باشه. یکیش رجعته. در باب رجعت گفتیم رجعتی که شیعه مورد نظرشه بازگشت بعضی از اموات در آخر زمان که تطبیق کردن به دوره ظهور حضرت حجت به دنیا، آنهایی که اهل ایمان محض هستند و آنهایی که اهل شرک محض هستند، برای اینکه اهل ایمان مزد و ثواب ببرن و آنهایی که اهل کفر و شرک بودن از آنها انتقام گرفته بشود. اگر در مصیبت خانی شدیدید که در دوره ظهور حضرت حجت امام علیه السلام به سر قبر اون دو نفر می رود، اون دو نفر رو از خاک می کشد بیرون، این همون باب چی هستش؟ بله، رجعت. اون دو نفر رو می کشه بیرون و از اونها سوالاتی می کند، از جمله به ای زنبن قتلد، چی شد شما مادر ما رو کشتید؟ اونجاست که میگن اگر انکار بکنن حضرت شواهدی رو بیان میکنن، این بر اساس رجعت حل میشه. یا اگر شما در زیارت عاشورا میخوانید که امام عصر علیه السلام انتقام میگیرن از قتله کربلا در حالی که مختار از قتله کربلا انتقام گرفته است، و شما هم در زیارت عاشورا از حضرت حق میخواهید که به ما این توفیق رو بده که ما زیر سایه امام زمان جزء منتقمین وجود نازنین حضرت حسین باشیم از قتله کربلا. این نیست مگر از باب رجعت. سیه اصل مهمیه، اصل مهمیه. از کجا اثبات میشه؟ از سه منبع، بلکه از چهار منبع. منبع اول قرآن بود. گفتیم آیات به دو دسته تقسیم شدن. برخی از آیات قرآن حکایت می‌کرد از این که در امت‌های گذشته رجعت اتفاق افتاده. در زمان حضرت موسی اون 70 نفر که گفتن ما می‌خوایم خدا رو ببینیم، خب این جسارتی بود. صاعقه آمد و بعد فرمود قد بعثنا، اونا را زنده کردیم بعد از اینکه میراندیمشون بسترش دنیاست. یا اصلا معجزه حضرت عیسی علیه السلام، اصلا معجزه حضرت عیسی زنده کردن مردگان است. این بخشی از آیات بود. بخشی از آیات اینطور بود که اگر ما این رو بر نمیگردوندیم به رجعت در دنیا، اصلا آیه معنا پیدا نمیکرد. یکی از آیات رو که دیروز هم خوندیم، انا لننصر رسولنا، ما به درستی که ما حتما یاری میکنیم پیامبرانمان را، والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، و اونایی که ایمان آوردن در زندگانی دنیا. رسولنا، رسول جمعه، اضافه به نا اون هم جمعه، افاده عموم میکنن. معنای آیه این است که ما همه انبیا را یاری میکنیم در حیات دنیا، در حالی که تا قبل از این دوره رجعت همه انبیا یاری نشدن. 70 نفر پیغمبر رو یک شبه بنی اسرائیل سر بریدن و معدد و مکرر پیامبران مختلف رو تکذیب کردن. یاری و نصرت نبوده به هیچ وجه من الوجود. این که می‌فرماید حتما قطعا ما در حیات دنیا اونها رو یاری بکنیم، این اگر بخواهد معنا پیدا بکند، چون نسبت به همه انبیاست باید یک قضیه موجب کلیه باشد. این برمیگردد که بستر آیه چی باشه؟ یکی از این دو حرف. یا بگیم خدا یه حرف همینجوری زده که علیعیاذ بالله خداوند لا تخلف المیعاد است، اگه وعده کرده باشه خلف وعده نمی کنن. یا اینکه بگیم نه، این اتفاق میافتد ولی بسترش کجاست؟ در آینده. چون بالوجدان و به تاریخ میتوانیم این رو اثبات بکنیم که تا حالا یه همچی صحنه اتفاق نیفتاده که خدا همه انبیاءش را نصرت و یاری کرده باشد. نصرتی که منجر به پیروزی بشه. نصرت یعنی پیروزی. این هم 3 آیه ما از این باب خوندیم. اما منبع دومی که برای ما اثبات رجعت می کند روایات هست. اهل تسنن رو دیشب هم عرض کردم، از آن جهت که اینها یک مبنای غلطی در درک رجعت دارن، رجعت رو درست نفهمیدن چیه. اون چیزی که ما ادعا میکنیم اون چیزی نیست که اینا میگن. ما هرگز یه همچی حرفی که اینا میزنن نمیزنیم. و بسیاری از تهمت هایی که اهل تسنن به شیعه میزنن مالی که اصلا نفهمیدن ما چی میگیم. ما علی ابن ابی طالب رو خیلی بالا میدونیم، اما در مقایسه با پیغمبر عبد من عبید محمد میدانیم. و این بیانیه رو من صادر نکردم، این بیانیه فرمایش خود حضرت امیره که من بنده ای از بندگان رسول الله هستم. اما با حفظ این موضوع ما فضائل و مناقبی رو که خود رسول الله برای علی ابن ابی طالب ذکر کرده از ذکر بکنیم. کج فهمی همراه با تعصب و لجاجت. فردا شب اگر خدا عنایت بکنه من تفسیر اونها را از رجعت بیان میکنم، ولی مخالف رجعت. منبع دومی که میتواند رجعت رو اثبات بکنه روایات. یکی از اون روایات یک قاعده کلی است که از منابع روایی اهل سنت میشه به دست آورد. 4 منبع رو برای این روایت ذکر کردن: صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد ابن حنبل. اینا 3 نفر از گردن کلفت‌ها هستن و یکی هم سنن ابن ماجه. من روایت از سنن ابن ماجه بیان میکنم، ولی اونهای دیگه هم قریب به همین الفاظ هست، تفاوتی نداره. ابن ماجه از ابو هریره نقل کرده، ابو هریره از رسول اکرم نقل کرده. رسول الله فرموده لتتبعن سنت من کان قبلکم باعا بباعا زراعا بزراعا شبرا بشبرا. با و شبر و زرا 3 واحد اندازه گیریست، وجب به وجب، نعل به نعل، اندازه به اندازه، مو به مو. هر آنچه که در امتهای گذشته اتفاق افتاده است برای شما مسلمان ها هم اتفاق می افتد. هر آنچه که اونجا اتفاق افتاده است برای شما هم اتفاق می افتد. حتی لو دخلو فی حجر زبن لدخلتم فی. اگر امتهای گذشته شرایطی براشون پیش آمده باشه که مجبور شده باشن در لانه های سوسمار قرار بگیرن، شما هم تو لونه ها میرید، یعنی اون شرایط براتون ایجاد میشه. قالو یا رسول الله، به رسول اکرم عرض کردن، مرادتون از امتهای گذشته الیهود و نصارا یعنی یهود و نصاراست؟ حضرت فرمود قال رسول الله فمن ازن، پس کی مرادمه؟ یعنی هم اوناست دیگه. خب در امتهای گذشته انبیا غیبت داشتن. حضرت نوح از امتش 400 سال غیبت داشت. همین اتفاق در امت اسلامی هم افتاده، وجود نازنین حضرت ولی عصر. در امتهای گذشته نوعی از ولادت وجود داشته، تا شب ولادت دیگران خبری نداشتند، چون فرعون بنا بوده همه رو سر ببره، مادر حضرت موسی. همین اتفاق برای مادر حضرت حجت هم افتاده، تا آخرین لحظات اثری از بارداری وجود نداره. در امتهای گذشته این اتفاق افتاده که پیامبری از پیامبران الهی نقل مکان می کند از کنعان به مصر، بین مردم زندگی می کند، مردم می بیننش، برادرانش می بیننش، ولی نمی شناسنش. وجود نازنین حضرت حجت هم بین ما زندگی می کند، می بیننش، اما نمی شناسنش. همه سنت هایی که در گذشته اتفاق افتاده است این ور هم اتفاق می افته. یکی از اتفاقاتی که در امت های قبل اتفاق افتاده بحث رجعته، نظیر همون که برای قوم بنی اسرائیل در شاخه حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل در شاخه حضرت عیسی اتفاق افتاده، بنابراین در امت اسلامی هم اتفاق می افته. یکی از عزیزان سوال خوبی کرده، این که تو میگی هر چیزی که اونجا اتفاق افتاده اینجا هم اتفاق میفتد، آیا در امتهای گذشته که تحریف کتب اتفاق افتاده اینجا هم تحریف کتاب قرآن اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ که ما در پنج شب دوم دهه اول اولین اصل اعتقادی رو اثبات کردیم که هر چیزی مگر اینکه دلیل خاص داشته باشیم، یه قاعده وجود داره، میگن ما من آمن الا وقت خص، قواعد عمومی وجود دارن که تخصیص میخورن، هر چیزی اتفاق افتاده الا تحریف کتاب، و در این که خداوند قرآن درش تحریف نشده است، ما هم از قرآن دلیل داریم، هم از عقل دلیل داریم، هم از روایات. بنابراین طبق قاعده که عام نیست مگر تخصیص بخوره، خب همه اتفاقات افتاده اما تحریف اتفاق نیفتاده، تخصیص خورده به سه دلیل، به اونجا رجوع بکنید. طبق قاعده کلی که اهل سنت نقل کردن، اونها باید قائل به رجعت باشن. زیر آیاتی که در تفاسیر نقل کردم عرض کنم به حضورتون که آیان اهل سنت برخیشون بحث رجعت رو پذیرفتن، اما برخیشون گفتن بحث مرگ رو تعبیر میکردن به چی؟ غش، بیهوشی. خب بیانصافی وقتی آدم باشه دیگه کارش نمیتونه بکنه، ولی تصریح در روایات به بحث رجعت نکردن، اما طبق این قاعده باید قائل به این معنا باشن قاعدتا. اما در بین روایات شیعه آیا ما دلیلی بر مسئله رجعت داریم یا نداریم؟ اولا چرا ما به روایات استناد میکنیم؟ اگر یاد آیان باشد ما یه قاعده گفتیم، حجیت روایات از کجا استفاده میشه؟ از قرآن، سوره مبارکه نحل آیه 44. ببینم برخی زیر لب زمزمه دارن، امیدوار میشیم که بحث رو به همین دقت پیش ببریم. ما اگر از روایت صحبت میکنیم به خاطر که قرآن گفته. حالا چرا به اهل بیت رجوع میکنیم؟ باز ما بحث امامت رو از قرآن مکرر اثبات کردیم، اما حالا فقط به دو قول اشاره میکنم و دو قول عالی. هر دو حدیث در کتاب شریف کلینی، کتاب کافی، حدیث اول از حضرت صادق علیه السلام. خوبه که آدم اینجور باشه. امام علیه السلام میفرماید من سره ان یستکمل الایمان کله، اگه کسی خوشنود است از این که به سرحد کمال ایمان برسد. یعنی ایمان یه کفی داره، یه چی داره؟ کمال داره. اگه کسی خوشنود می شود که به سرحد کمال ایمان برسد، نشانش اینه فلیقل، پس بگوید القول منی فی جمیع الاشیا قول آل محمد. فی ما اسروا و ما اعلنوا و فی ما بلغنی انهم و ما لم یبلغنی. اگه کسی خوشنود می شود از این که در سرحد کمال ایمان قرار بگیره، باید بگوید نظر من در همه امور و شؤون نظر پیامبر و آل پیامبر است، چه اونهایی را که مخفیانه بیان کردن، چه اونهایی را که اعلان عمومی کردن، چه اونهایی که به من رسیده است، چه اونهایی که به من نرسیده است. یعنی من در همه شؤون زندگیم طابقا نعل به نعل چشمم به دهان پیامبر و آل پیغمبره که اونا حکم منو معلوم کنن، اونا در رابطه با این احکام چه فرمودن، در رابطه با این مسائل چه فرمودن. من چیکار دارم عرفا چی گفتن؟ من چیکار دارم فلاسفه چی گفتن؟ فلسفه خوبه، دین ما نیست، زبان دین ماست. دین ما پیغمبر و آل پیغمبر هستند. حالا اگر یه جایی فلاسفه یه چیزایی نفهمیدن، شما رو به خیر و ما رو به سلامت. ما دنبال پیغمبر، نه دنبال ابو علی سینا، اگرچه برای ابو علی سینا خیلی احترام قائل. حدیث دوم باز در کتاب شریف کافی از امام باقر علیه السلام یا حضرت صادق علیه السلام، یکی از این دو بزرگوار این عبارت رو فرمودن: لا یکون العبد مؤمنا حتی یعرف الله و رسوله و الائمه کله. عبد به مراتب ایمان نمیرسد مگر بعد از شناخت خدا، پیامبر و تمام امامان. و امام زمانهی، هر کسی باید امام زمان خودش رو هم چی آقا بشناسد. یک، و یرد الی، امور رو به او برگرداند، و یسلم له، و هر چه که حکم او فرمود تسلیم همان باشد. آقا حکم رفتن به این عروسی چیست؟ مال داداشمه، به زنب خوب داره. اگر فرمودن نه، چشم نه، نمیریم. البته اینا فقط توی افسانه است، فکر نکنید که تو جامعه ما اتفاق میفته. اصلا و ابدا. اونا یه خط هم، ما یه خط، ما فقط برای اونا میریم. همین بنا نیست که حرفش رو گوش کنیم که اصلا چه حرفا شوخ میکنه آجا آقا، من حرف امام صادق گوش کنی. یعنی چی؟ ظاهرا مؤمن طاق آمده خدمت حضرت. ظاهرا نشانه است انار جلو امام صادق. ازا فهمون تا کجا با ما اینی؟ تو تا کجا با امام صادقی؟ گواه اون اناری که جلوتونه اگه نصفش کنی بگی نصفش حلال نصفش حرام حرف نمیزنم. دیگه نمیگم آقا این که مال یه میوست و یه درخت و یه جا نور خورشید خوردند و یه ریشه داشتند و حرفی که تو میزنی میگو من نمیگم. من این حرفا رو نمیزنم. من میگم جعفر گفته نصفش حلال نصفش حرام. تو تا کجا با امام زمان هستی؟ تا کجا هستی باش؟ امام علیه السلام میفرماید به این که ایمان کامل نمیشود مگر این که به مرتبه ای از شناخت خدا پیغمبر و کل امامان و هر کسی امام دوره خودش امورش را به او برگرداند حکمش را از اونها بگیر و تسلیم باشد. این هم دوتا مطلب قبل از اینکه روایات رجعت رو بخونیم. پس اگر بخوایم در عالی ترین مراتب ایمان باشیم باید نظرمون در باب رجعت نظر کی باشه؟ نظر پیغمبر و آل پیغمبر باشه. هر روایتی که از ساحتشون اومد قبول بکنیم. خب خودشون به ما در واقع شاخصه دادن، ملاک دادن، به ما فرمودن چجوری رفتار بکنیم. اینجوری هم نیست که به سادگی باشه که به ما گفتن آقا ما میدانیم در طول زمان یه عده هستن جعال حدیث خواهند شد، یه عده هستن میان احادیثی رو وضع میکنن، جعل میکنن به دروغ برای دیگران و مراتب دیگری رو میآورن. خب ما به شما ملاک میدیم، شاخصه میدیم که کدوم روایت رو بپذیرید و کدوم روایت رو نپذیرید. حضرت میفرماید به این که امام صادق ان على كل حق حقیقه، برای هر سخن راستی سایه‌ای از حقیقت وجود دارد، و على كل ثواب نورن، و برای هر گفتار درستی حاله‌ای از نور. وافق فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. هر حرفی که اما رسید به قرآن ارجاعش بدید. اگه موافق قرآن بود اونو بگیرید، اگه موافق قرآن نبود اونو چیکار کنید؟ ردش کنید. شاخصه اصلی موافقت با قرآنه. حالا ما احادیثی رو از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین بخونیم با این شاخصه به قرآن ارجاع میدیم، میبینیم قرآن در آیاتی برای امتهای گذشته رجعت رو اثبات کرده و در آیاتی رجعت رو برای امت اسلامی در آینده اثبات کرده. بنابراین دعوی برای مخالفت نداریم، دعوی برای مخالفت نداریم. میماند یک دلیل عقلی و یک شبهاتی که برخیش مطرح شده، اونو فردا شب خواهم گفت. حالا روایاتو گوش بدی. روایاتی که از معصوم رسیده به دو بخش تقسیم میشه. بخشی از روایات به شکل عدعیه هستن، چون امام علیه السلام نتوانسته به خاطر شرایط اجتماعی و سیاسی مطلب رو به طور مستقیم بیان بکنه، در ضمن تعلیم دعا به ما یاد داده. از جمله در کتاب شریف مصباح المتهجد در اعمال روز جمعه، اینم بد نیست، من این عمل رو هم میخونم، فردا نه پس فردا جمعه است به ثواب زیارت برسی. از حضرت صادق علیه السلام نقل میکنه: من اراد ان یزور قبر رسول الله و قبر امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین و قبر الحجج و هو فی بلده. کسی که اراده کرده مزار پیغمبر، امیر المؤمنین، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین و سایر امامان رو زیارت بکنه در حالی که کجاست؟ تو تهران، تو شهرشه، یعنی زیارت از راه دو. فلیغسل فی یوم الجمعه، در روز جمعه غسل کنه. ولیلبس ثوبین نظیفین، دو لباس پاک بپوشه، نه به شکل احرام، اما مثلا پیرن شلوار باشه. ولیخرج الی فلات من الارض، بره بیرون به طرف مثلا فرض بفرمایید که بلندیایی در مثلا بیابونها، در یه بلندی بره بالا یه کوه یه تپه بره. ثم یصلی اربع رکعات، چهار رکعت نماز بخونه. یقرا فیه ما تیسر من القرآن، حمد رو میخونه. شما میدونید که نمازهای مستحبی چند رکعتی هست؟ بارکالله دو رکعتی هست، یعنی دو تا دو رکعت باید بخونی. وقت نماز هم که میدونی که بدون حمد شکل نمیگیره که، اول پس حمد رو باید بخونی. اگه نگفتم حمد، قطعا حمد داره. بعد میفرم به جای سوره و ما تسر من القرآن، هر چقدر که از سور رو بلده بخونه، نه اینکه سوره توحید رو فقط بخونه، هر چندش که بلده. حالا از قضا من هزار تا توحید بلدم، لازم نیست هزار تا توحید بخونم، سور متعدد بخونم. فاذا تشهد و سلم، وقتی که تشهدشو گفت و سلامشو داد، فلیقم میستد مستقبل القبله، در حالی که رو به قبله است، ولیقل این دعا رو بخونه. السلام علیک انی لمن القائلین بفضلکم، من از کسانی هستم که فضل و برتری شما رو قائلم. مغرون به رجعاتکم و اقرار به چی دارم؟ این در ضمن دعاست رو بگیم، من رجعت مصداق اصلی رجعت ملائم است. و لا انکرو لله قدره، من قدرت خدا رو انکار نمی کنم. یعنی در واقع بلافاصله میگه باب رجعت از باب چیه؟ قدرت خداست. یا در اون چیزی که حتما خوانده ای، یا اگر نخوانده اید انشاءالله میخوانید، در دعای شریف عهد که 40 صبح جمعه اگر کسی بخواند، در دعای شریف عهد که از ناحیه حضرت صادق علیه السلامه، من دعا الله 40 صباحا به هذا العهد، کسی که 40 روز این رو بخونه، کان من انصار قائمنا، او از یاوران امام عز خواهد بود. فان مات قبله، اگر قبل از ظهور امام زمان از دار دنیا رفت، اخرجه الله من قبره، خداوند اون رو از قبرش خارج میکند. و اتاه به کل کلمت 1000 حسنه، به ازای هر کلمه‌ای که از دعای عهد خونده 1000 حسنه تو پروندهش بذاره. همین که از عالم قبر خارجش میکنن، قبر در لسان روایات یعنی عالم برزخ، نه گودال خاکی. وقتی از عالم برزخ خارجش میکنن، میارنش تو دنیا، میگن تو یاور امام عصر باش. این یعنی چی آقا؟ بله؟ رجعت. در خود متن دعا هم همین عبارت چی آقا؟ وجود دارد. و اینکه اللهم فإن حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مقضیا، حالا اگه من نرسیدم دورش رو درک کنم به خاطر که مرگ گریبان منو گره، مرگی که سنت قطعی لایتغیره، فاخرجنی من قبری، منو از قبرم چیکار کن؟ خارج بساز. باز اینم در متن حدیثه، در متن زیارت دعای عهده که میفرماید تصدیق به رجعت. و سومی، دعایی است در روز سوم شعبان که روز ولادت حضرت سید الشهدا است. اللهم انی اسالک به حق هذا المولود فی هذا اليوم سید الاسره الممدود به نصره یوم الکره. گفتیم واژه رجعت دو تا مترادف داره، یکی ایابه، یکی هم واژه کره. در اینجا هم باز اشاره به مسئله رجعت شده. برخی از فرمایشات معصومین در رابطه با رجعت در ضمن ادعیه هستند، اما برخیش هم به طور تصریحی اشاره کردن. من یکی دو تا روایت رو بخونم عرضم رو تمام بکنم. یک، از فرمایشات حضرت صادق علیه السلام. امام علیه السلام بفرماید والله لا تذهب الایام والليالي، به خدا روزگار تمام نمی شود، شب و روز تمام نمی شود، حتی یحیی الله الموتا و یمیت الاحیا و یرد الحق الى اهله و یقیم دینه الذی ارتضاه لنفسه. روزگار نمی گذرد مگر اینکه خداوند بعض از اموات رو برمیگردونه تا اینا حق رو ببینن و دینی رو که خدا به او رضایت داده رو، حاکمیتش رو اونها ببینن. اینو امام صادق با واژه والله، قسم به خدا، یعنی که هرگز تخلف پذیر نیست، یعنی که این از اون امور است که درش بدا حاصل نمیشه، هرگز این اتفاق نخواهد افتاد، یعنی روزگار تمام نمیشه مگر در یک دوره رجعت اتفاق بیفته. حدیث دیگر، حضرت رضا علیه السلام وقت سأله المأمون، مأمون الرشید از حضرت یا ابوالحسن سؤال کرد ما تقول فی الرجعه، نظر شما در رجعت چیه؟ حضرت فرمود انها لحق قد کانت فی الامم السالفه، این یک حقیقتی است که اتفاق افتاده در امتهای گذشته و نطق بها القرآن و قرآن ازش سخن گفته، و قد قال رسول الله و پیامبر عظیم الشأن اسلام فرموده یکون فی هذه الامه کل ما کان فی الامم السالفه حذف النعل بالنعل و الغزه بالغزه، مو به مو اون چه در امت های گذشته اتفاق افتاده است در امت اسلامی هم اتفاق خواهد افتاد. این هم دو منبع برای اثبات رجعت. سومین منبع بحث اجماست فردا و بحث عقل و شبهاتی که پیرامونش ان شاء الله مطرح خواهد شد و بیان خواهیم کرد. بنابراین رقمن للمخالفین که درک درستی نداشتند از بحث رجعت، رجعت هم از روایات قابل استفاده است برای شیعه هم از قرآن. عرضم تمام تا توسلی که در امشب وجود دارد. بنا گذاشتیم امشب رو به ساحت مقدس کریم اهل بیت توسل بکنیم، وجود نازنین حضرت امام حسن مشتبه. به نظر من جهات مظلومیت در امام حسن مشتبه بیش از حضرت سید الشهدا و حضرت امیرالمومنین. یه مرد سائلی رفت در خانه حضرت سید الشهدا، عرض کرد آقا من گرفتاری مالی دارم، خود به من کمک کنید. حضرت خادمشون رو صدا زدن، فرمودن ما از پول عراق چقدر داریم؟ گوه آقا 4000 درهم، حالا یا 4000 دینار، عدد نه عددش مهمه نه واحدش. حضرت عنایتی کردن، عنایتی فوق رغبت اون طرف، و بعد هم عباشون رو انداختن زمین، این درهم و دینار رو گذاشتن توی اون عبا و به اون مرد عرب دائما اعتذار و عذرخواهی میکردن، ببخشید حکومت دست ما نیست، دست ما بسته است، ما بیشتر از این نمیتونیم به تو کمک بکنیم، خدا انشالله گره گشایی برات بکنه. حضرت عنایت رو کردن، آمدن توی خونه، اون مرد شروع کرد به گریه کردن. دوباره امام برگشتن، آقا فرمودن به این که من که ازت عذرخواهی کردم، گفتم دستم بیشتر از این باز نیست، انشاءالله خدا گره گشایی کنه. گفت آقا من گریم به خاطر این نیستش که شما کم عنایت کردید، من گریم به خاطر اینه که فردا روزی چجوری این دست کریمانه رو این مردم بخوان زیر خاک بکنن، چجوری این دست کریمانه رو بخوان زیر خاک بکنن. حضرت فرمود برادر عرب، تو کرم دیدی کریم ندیدی، کریم ما برادرم ابا محمد حسن ابن علی است، کریم اهل بیت برادرم حسن ابن علی است، مایه افتخار امام حسین. یه وقت اشتباه نکنی، تصور کنی امام حسین مثلا در اعماق وجودش قمر بنی هاشم رو امتیاز میده به حضرت حسن، هر یه زم چه اتفاقی نمیفته. امام حسن امام سید الشهدا و قمر بنی هاشمه، امام مایه مباهات و افتخاره. این کرمش، کرمم اینجا به درد میخوره. کرم بین 14 پهلوان در کرامت اسم این آقا کریمه، بین 14 پهلوان در کرامت حسن ابن علی کریم است. کرامتش هم به حدی است که اگر کسی به واسطه او به درگاه حضرت حق برود، رحمت خاصه حضرت حق رو جوشان می کند، رحمت خاصه حضرت حق. این مختصات امام حسن مجتبی است. اما مصیبت، مصیبت امام حسن مجتبی چند تاست. یکیش اینه که قدرش شناخته شده نیست، در بین شیعیانش هم قدرش شناخته شده نیست و این نهایت مظلومیت. یکی مصیبت تشته، یکی مصیبت تیرباران شدن بدنشه، اما یه مصیبتی رو از امام بگم که از دوران خردسالی امام تا 47 سالگی که آخر عمرش بود همراه خودش داشت. من عرضم آقا اینه، به نظر من امام حسن از باباشم مظلوم تره. چرا؟ الان چراشو برات میگم. وقتی به امیرالمومنین گفتن آقا جان بیا اگر میخوای فاطمه رو زنده ببینی، همین حالا و چند دقیقه دیگه است، به هر کیفیتی بود خودش رسون بالین همسرش. بعد این ملاقات که اتفاق افتاد، بغض گلوی حضرت رو گرفت. حضرت زهرا بهش فرمود که علی جان گریه کن، خودت رو خلاص کن، هم برای من گریه کن، هم برای بچه های بی مادر من گریه. عشق از چشمای علی که جاری شد. بعد حضرت زهرا با دست مبارکش این عشق رو برداشت کشید به صورتش. امیرالمومنین فرمود خانم چرا این کارو میکنی؟ گفت بابام شنیدم عشق مظلوم روز قیامت آبروز، امروز از تو مظلومتر من نمیشناسم. خب خانم چرا شوهرت مظلومه؟ خودش میگه. خب علی جان شنیدم تو کوچه ها که راه میری سلامت نمی کنم. خب خبر نداری که سلامشونم که می کنم جوابم رو نمیدم. من میخوام بگم این مظلومیتش بیشتره که سلام نمی کنن، یا این که بیاد شیعه از مرید سلام بکنه ولی بگه السلام علیک یا مذل المؤمنین. کدوم مظلومیتش بیشتره؟ حسین ابن علی یه زن داشت، امام حسن مجتبی یه زن داشت. زنا رفتن بعد از واقعه کربلا خانه حضرت زینب در زدن، یه خانوم اومد در رو باز کرد. بعد زنا سلام احوال پرسی رفتن شرف یا معذر حضرت زینب شدن، گفتن خانوم این کنیز رو اخیرا خریدید؟ فرمود ما کنیز نداریم. روی زنی که دم در در رو باز کرد. حضرت فرمود خاک به دهانتون، این عروس حضرت زهرا ربابه. گفتن پس چرا سیاه چرده شده؟ گفت از بعد از واقعه کربلا زیر سایه نرفته. گفت خودم دیدم که شوهرم بدنش بین آفتاب گرم قرار گرفته. این یه زنه، یه زنم زهر میده. اما روزه امام مجتبی هیچ کدوم اینا نیست، اینا مظلومیت. روزه تشت هست، روزه مسمومیت هست، روزه تیرباران هست، روزه دوران خردسالی هم هست. من همین خردسالی رو بگم، اگر امام حسین، امیرالمومنین، حضرت زینب دیدن که فاطمه زهرا رو میگیره، اما هرگز نمیدونستن چرا رو میگیره. تنها کسی که شاهد بود امام مجتبی بود. گفت دستم تو دست مادرم بود، فدک رو گرفتیم، آمدیم توی کوچه، اون نفر حاضر شد، گفت فاطمه اون نامه رو به من بده. فرمود حق خودم و بچه هام و شوهرمه، به زور مگر بگیری؟ یه قدم اومد جلو، فاطمه یه قدم رفت عقب، یه قدم دیگه اومد جلو، یه قدم رفت عقب، یه قدم دیگه اومد جلو، فاطمه خورد به دیوار، دیگه راه نداشت، دستشو